Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
یه وکیلی بود به نام W. واقان. ما بهش میگیم مستر W برای اینکه راحت باشه. ایشون یه روز یه پیغامی گرفت از یکی از موکلینش، گفتش که یه مسئله مهمی پیش آمده، شما باید بیای منو ببینی حضوری، خودتو به من برسون. اینم گفت باشه. زنش صدا کرد، گفت خانم. گفت بله. گفت من باید برم. گفت کجا بری؟ گفت باید برم، کار پیش آمده، چند روزی شمایی و این بچه ها. 10 تا بچه داشتن. گفت باشه. گفت فقط ببین، این قراره خیلی مهمه، سر یه پرونده خیلی حساسی هم هست، اگر اتفاقی واسه من افتاد در جریان باش که مدارک این ماجرا رو من همه رو جمع کردم، فلانجا تو لوله جاساز کردم، همونا رو برو ببین، سرنخ دستت میاد که کی ترتیب کار منو داده اگه من برنگشتم. همسرش طبعا وحشت کرد، خودشم از خانواده ثروتمند و با نفوذی میامد، نمیدونیم مخالفتی کرد یا نه، ولی به هر حال اون آقای مستر دابلیو وکیل رفت و سوار قطار شد که بره به اوکلاهاما سیتی که موکلش رو ببینه. رفت و دید و جلسه خوبی هم بود. تو بیمارستان بود، موکل حال نزاری داشت، رو به موت بود، مسموم شده بود، خودش هم میگفت میدونم کار کیه. تو اون جلسه یه حرفایی زد و یه مدارکی تحویل این وکیل داد که وکیل زنگ زد در جا به کلانترشون، گفتش که آقا من الان دیگه فکر کنم دستمون انقدی پر هست که یکی از اینا رو بتونیم حداقل بکشیم دادگاه. من دارم با دست پر میام. بعدم خوشحال و خندان رفت و سوار قطار شد. سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 81 پادکست چنل بیه و در اسفند 1400 منتشر میشه. اپیزود 81، دومین قسمت پادکست سریالی عصر وحشت در اوکلاهاما. این پادکست سریالی 4 قسمته، یک شنبه به یک شنبه داریم منتشرش میکنیم. این قسمت دومه. قسمت اول چی گفتیم؟ از چند نفر صحبت کردیم در دهه های اول قرن 20 در اوکلاهامای آمریکا که در شرایط شک برانگیزی مردن، یا اونطوری که کم کم ظاهر شد و واضح شد و دیگه کسی شکی نداشت، کشته شدن. آدمای متفاوتی بودن، توشون از مرد یک خانواده 12 نفره بود تا یک زن مجرد. چیزی که بین اینا مشترک بود چی بود؟ این بود که بیشترشون فول بلاد اوسیج بودن. آدمایی بودن، یعنی از قبیله اوسیج، یکی از قبایل بومی آمریکا، آدمایی که پدر مادرشون هر دو مال قبیله اوسیج بودن. از آدم‌های مختلف هم گفتیم، از جمله از آنا براون گفتیم، خواهر مالی، مالی بوکارت، از یه خانواده ثروتمندی که یه روزی بی هوا کشته شد. آنا براون شبی بعد از یه مهمونی اونطوری که گفتیم خلاصه کشته شد و با شلیک گلوله هم کشته شد. از آدم‌های دیگه هم گفتیم، بعضی از اینا با گلوله اسلحه کشته شده بودن، بعضی هم با الکل دستساز مسموم شده بودن. از این طرف خانواده های بیپناهی بودن که عزادار می شدن، از اون برم سیستم پلیس محلی بود که نتونستیم پرونده ها رو به جایی برسونه و اصلا بعضیشون همون موقع بست، عملا رها کرد. این رو هم گفتیم که ما حالا چند تا اسم اینجا گفتیم و میگیم از قربانی ها، ولی تعدادشون طبق اسناد و روایات بیش از این هاست. تعداد کسانی از قبیله اوسیج که در اون سالهای سیاه کشته شدن، سالهای معروف به عصر وحشت در اوکلاهوما. حالا تو این قسمت بخوایم بریم ببینیم اینا کیان، کجان، چرا اینجان، کلن چه خبره و بعدش چی میشه. این سریال ما هم خشونت اوریان نداره توش، ولی مثل خیلی از موضوعات دیگری که اینجا داریم، اینجا هم اگر بچه دور و برتون هست کلن حواستون باشه و شاید بهتر باشه که این رو با هدفون یا وقت دیگری گوش بدین. بریم دیگه یواش یواش آماده قصه بشیم. پادکست سریالی عصر وحشت در اوکلاهوما، قسمت دوم، زیر زمین. آقای مستر دابلیو وکیل البته به خونه نرسید، نه دیگه همسرش رو دید، نه هیچ کدوم از ده فرزندش رو. جنازه ایشون 24 ساعت بعد پیدا شد یه جایی کنار ریل قطار، در حالی که موکلش رو هم چند ساعتی پیش همون سمی که بهش داده بودن کارش رو ساخته بود و از دنیا رفته بود. این آقای مستر دابلیو وکیل رو لختش هم کرده بودن، تا میخورد زده بودنش، بعد از قطار پرتش کرده بودن بیرون، مدارکی رو هم که گرفته بود ازش زده بودن. حتی بعدن که همسرش رفت سر اون جایی که بهش گفته بود، دید که نه مدرکی هست، نه اونطوری که گفته بود پولی هست که قرار باشه دست اینا رو بگیره. قشنگ دید کفش هم جارو کردن و بردن. درباره کی داریم صحبت میکنیم؟ 1923. این وکیل و این موکل، اینا مقتولین شماره 23 و 24 هستند. در قتل‌هایی که اون سالها در اون منطقه بین اوسیج‌های اوکلاهوما انجام شده بود، در سالهایی که بهش میگن رین آف ترور، حاکمیت وحشت در اوکلاهوما. 1923 گفتیم. 1923 اوج دوران جنون بزرگ بود بین اوسیج‌ها، The Great Frenzy. برای اینکه این داستان قتل‌های اوسیج‌ها برامون معنی پیدا کنه، اول باید بریم فاز این سالا رو بگیریم ببینیم چه خبر بود. و برای اینکه بفهمیم اون سالا چه خبر بود، اول باید ببینیم این اوسیج‌ها کیان. ما هی میگیم اوسیج اوسیج، اینجا کجاست؟ اوسیج‌ها کیان؟ چرا اینقدر مهم شدن؟ اینجا اوکلاهوماست. اوکلاهوما الان یکی از ایالت‌های ایالات متحده آمریکاست. قبلاً ولی سرزمین این اوسیج‌ها بود و قبائل بومی دیگری از قبائل بومی آمریکا. داستان این ملت و همه قبائل بومی آمریکا یکی از قصه های گناه ازلی آمریکاست. گناه ازلی، اوریجینال سین، گناهی که این ملت بر پایه اون به وجود آمده. اونم ظلم اروپایی های مهاجر به آمریکاست علیه بومیان آمریکا. ما عادت کردیم که بشنویم کریستوف کولوم کاشف آمریکا بود. یعنی انگار کسی تو اون قاره نبود تا یه نفر از اروپا رفت و کشفش کرد. واقعیت البته که بسیار متفاوت از اینه. آمریکا در واقع کشف نشد، اشغال شد. اروپایی‌هایی رفتن آمریکا رو اشغال کردن و بعد در یک برنامه نسل‌کشی 500 ساله بومیان قاره آمریکا عملاً حذف شدن. یک تاریخ پر از ظلم و خشونتی رابطه مهاجرین سفید اروپایی و بومی‌های آمریکا. داستانش هم البته با کریستوف کولومب شروع نشده، از چند قرن قبل شواهدی هست که نشون میده وایکینگا رفته بودن به قاره آمریکا، منتها اینا اونجا مقیم نشدن، رفتن و مدتی بودن و برگشتن. دوران استعمار ولی با رفتن کریستوف کولومب و یک جماعتی عمدتاً ایتالیایی شروع شد در ابتدای قرن 16. ایشون هم دنبال کشف آمریکا نبود، داشت دور میزد از اون ور بره آسیا، چون مسیر تجارت با آسیا از جاده ابریشم بود، امپراتوری عثمانی اون راهو بسته بود، اروپایی‌ها زدن به دریا راه‌های جدید پیدا کنن. این شد دوره Age of Discovery، دوران کشف، کشفیات جدید. کولومبوس از طرف اسپانیا آمد اینجا و راه رو برای این باز کرد که اسپانیا شروع کنه یک مناطقی رو در این آمریکای شمالی و جنوبی و دریای کارائیب بگیره، یا مثلا پرتغال بعدن بیاد برزیل رو بگیره، یا فرانسه بیاد یه بخشایی از کانادای امروز رو بگیره، یا همینطور هلند و سوئد و بعدتر روسیه و آلمان و اسکاتلند و هر کسی یه تیکه از این دنیای جدید رو می‌خواست بکنه. خلاصه بعضیا تونستن، بعضیا هم نتونستن. موفقاشون در آمریکای امروز اسپانیا بودن و بریتانیا و تا یه حدی هم فرانسه. بعد که موفق شدن و مستقر شدن، شروع کردن به بهره برداری دیگه. بهره برداری از منابع و از نیروهای کار بومی که به بردگی می‌گرفتن. بومی آمریکا وقتی میگیم، نباید فکر کنیم که یه گروه هستن، یه قبیله هستن. داریم درباره 574 قبیله مختلف حرف میزنیم. آدمایی که اجدادشون 15000 سال بود اونجا زندگی میکردن. منتها از وقتی پای اروپایی ها باز شد، جمعیت اینا کم 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 شد. یا با مریضی های جدید که اینا براش آماده نبودن، یا با جنگ، یا با نسل کشی، یا با به بردگی کشیدنشون، همینطور جمعیتشون کم و کمتر شد. در آمریکا روز 11 اکتبر سالها به عنوان روز کریستوف کولومب گرامی داشته میشد. الان سالهاست توی بعضی از ایالت‌ها بهش میگن روز مردمان بومی. میگن که کریستوف کولومب ایتالیای آمریکا رو کشف نکرد. اینجا یه آدمای زندگی میکردن، ایشون و بقیه‌ای که باهاش و بعدش آمدن اینا رو مانع دیدن سر راه خودشون. بعد خشونت بود و بردهداری بود و به زور مسیحی کردن بود و بیماری‌هایی که اینا با خودشون آوردن اینور زمین بود. و در این دهه ها و سال های اخیر مردم آگاه تر شدن، حواس ها جمع تر شده، از جمله فهمیدن یا پذیرفتن که حتی یک کاسه کردن این همه قبیله مختلف کار درستی نیست، اینا تنوع زیادی دارن، باید که اینها رو به اسم خودشون بشناسیم. این فکر میکنم برای ما هم خوبه که بدونیم. ما تو فارسی هم عادت داشتیم میگفتیم سرخپوست. سرخپوست از نظر ما معنی بدی هم نداشته، ولی الان در انگلیسی ردسکین تعبیر اهانت‌آمیزیه. ردسکین همون ترجمه شده سرخپوست دیگه. ما هم شاید خوب باشه یاد بگیریم که دیگه سرخپوست نگیم. من تخصصی در این باره ندارم، میدونم هم که بحث هست، ولی اینو میفهمم که وقتی بقیه دنیا دیگه نمیگن سرخپوست، ما اگه همچنان همون کلمه رو استفاده کنیم، حداقلش اینه که نشون بدیم که در جریان نیستیم. بدترش هم اینه که اصلا ممکنه تعبیر به بی‌احترامی بشه، که در بسیاری موارد میشه. هرچند میگم سرخپوست در فارسی اون بار معنای منفی ردسکین یا ایندیان رو ممکنه نداشته باشه. بگذاریم. ما میگیم قبائل بومی آمریکا، دقیق ترین حرفم به نظرم همینه. اینجا هم که ما بیشتر داریم درباره قبیله اوسیج ها صحبت میکنیم. این پیشگامان اروپایی که میامدن اینجا، یک ویژگیشون هم این بود که با یک درک و تعلیماتی میامدن این طرف زمین و هر چیزی که با تعلیماتشون نمیخوند و تازه بود رو نمیفهمیدن، نمیپذیرفتن. توی کتاب Our Osage Hills میگفت که به طور میانگین اینایی که میامدن اینجا آدمایی بودن خیلی مذهبی، خیلی ملیگرا و خیلی دوگم. میگه هر کی رو که در چارچوب محدود درکشون جا نمیشد، میگفتن این اصلا دایره تمدن خارجه. حالا اینا قرن هاست دارن اینجا زندگی میکنن، فرهنگ دارن، زبون دارن، واسه همه چی اسم دارن، ولی میگفتن نه، این غیر متمدنه، ما متمدنی. از جمله این قبائلی که بهشون میگفتن غیر متمدن، اوسیج ها بودن. اینا از اون بومیایی بودن که از قرن‌ها پیش در آمریکای شمالی بودن. دقیق نمیدونیم از کجا اومدن، نقطه شکل گیریشون کجا بوده. یه جایی احتمالاً، یه جایی که رودخانه‌های اوهایو و میسیسیپی به هم می‌رسیدن، اینا از اونجا اومدن، یا اونطوری که در افسانه‌های خودشون هست، چهار باد به هم رسیدن، سیلاب‌های روی زمین رو جمع کردن، هدایت کردن به سمت این رودخانه‌ها و اینجا اسمش بود آب‌های میانی، نیوکونسکا. و مردمانی قد بلند اینجا بودن که معروف شدن به Children of Midwater، بچه های آبهای میانی. خودشون به خودشون میگفتن Midwater یا واجاجه، بعد انگار فرانسوی ها اینو ترجمه کردن به اوسیج و همین شد اسمی که ما بهش میشناسیمشون، میگیم اوسیج بهشون. اینا هم البته برای فرانسوی ها اسم گذاشته بودن، به اونا میگفتن هیوی آی برو، ابرو سنگین. احتمالاً ابروی اینا از نظرشون خیلی پرپشت بود، حالا کاری به اینا نداریم. اینا اسمشون شد اوسیج. کتاب Children of the Midwaters یه جور تاریخ شفاهی اوسیج هاست. میگه که قصه اومدن اینا اینطوری شد که اسپانیایی ها در لوئیزیانا بودن، مشکل جمعیت داشتن، کم بودن، نگران بودن انگلیسی ها از شمال بیان و بریزن و منطقه را ازشون بگیرن، دنبال آدم میگشتن که بیارن اینجا ساکن کنن. از جمله رفتن سراغ یه سری از بومی های شرق میسیسیپی، اونا رو صدا کردن که بیان اینجا رو پر کنن، بیان اینجا ما بهتون زمین میدیم. البته دوبال حل بومی هم نرفتن دیگه، چون بعضی از اینا اصلا نمیخواستن مستقر شن، ترجیح میدادن همینطوری تاب بخورن. ولی اینطوری شد که خلاصه این بومی هایی که از ساحل اقیانوس اطلس رفته بودن کم کم به سمت غرب رسیدن به اینجاها. کجاها؟ کانزاس، میزوری، لوئیزیانا. کی؟ احتمالاً قرن 17. رفتن و همونجا بودن و مشغول جنگ و به کشواکش با بقیه قبائل بومی بودن تا قرن 19. چرا ما بهشون میگیم اوسیج به تبعیت از فرانسوی ها؟ به خاطر اینکه اینا با فرانسوی ها رابطهشون خوب بود. اصلا اولین استعمارگرایی که آمدن تو زمین های اینا فرانسوی ها بودن، بعد اینا با هم متحد شدن با اوسیج ها علیه چند تا از قبائل دیگه، تجارت هم میکردن با هم. حتی یه بار یک هیئتی از اوسیج ها رو برداشتن فرانسوی ها بردن فرانسه. قرن 18. قرن 18 یک هیئتی از قبائل بومی آمریکا رو بردن فرانسه. برن که ببینیم چه سالی میشه تو قرن 18، همون موقعی که در ایران بساط صفویه داره جمع میشه، شورش محمود افغان و این صحبت ها. اون موقع برداشتن اینا رو بردن اروپا و بردن فرانسه و قبلش براشون چیز میز می آوردن، از اونجا اسب می آوردن، شمشیر می آوردن، لباس می آوردن، سوزن می آوردن، قیچی می آوردن، چاقو می آوردن. بردنشون اونجا ورسایو ببینن، اپرا ببینن که مثلا نشونشون بدن که فرانسه چه قدرتیه این طرف دنیا. البته همه اینا پشتش یه انگیزه بزرگ مذهبی هم هست دیگه. داستان بامزه ای هم هست، اینکه اصلا اینا چطوری اعتماد کردن که برن اونور دنیا. کتاب میگه زنهاشون گفتن، کتاب همین Children of the Midwater میگه زنهاشون گفتن شما برین، ما 15 تا قرص ماه براتون گریه میکنیم تا شما برگردید. اگه بعد از 15 تا قرص ماه کامل برنگشتید دیگه نظر ما شما مردین. بعد میگه اینا هم رفتن تو همون سفر، رئیسشون گفت ما عاشق فرانسوی ها هستیم، ما از اسپانیایی ها و از انگلیسی ها متنفریم، ولی انتخاب اشتباهی بود به نظر میرسه، چون فرانسوی ها بازی رو باختن، هم به انگلیسی ها باختن هم به اسپانیایی ها باختن. همینطوری خلاصه ماجرای اینا بود، رابطهشون همچنان با اینایی که فرانسوی تبار بودن بالاخره بهتر بود، تا رسیدیم به قرن 19. قرن 19 دیگه ایالات متحده آمریکا درست شده بود، به وسعت الان البته نبود ولی تو رشد بود، داشت بزرگ میشد. اروپایی های سفیدی که آمده بودن داشتن زمین های بیشتر و بیشتری رو ملحق میکردن به کشور جدید خودشون و فرهنگ خودشون رو هم مسلط میکردن، فرهنگ سفید مسیحی رو به مردمان این سرزمینی که نه سفید بودن نه مسیحی بودن. کم 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 اوسیج ها هم زمیناشون رو از دست دادن و هم رانده شدن به سمت کانزاس. دولت آمریکا داره تلاش میکنه زمین‌های اینا رو ازشون بگیره، یه منطقه بزرگی همچنان دست اینهاست. چطوری؟ گاهی با فتنه کردن و قبیله های دیگر رو علیه اینا برانگیختن و گاهی وعده هایی بهشون بده که محقق نمیشه، قول و قرارهایی که بعدن همه رو میزنه زیرش، و حالا روش های دیگه اینا رو هی هل میده هل میده به سمت غرب. داریم درباره قرن 19 صحبت میکنیم. منتها تو این مدت اوسیجا هم نشون میدن که اینا به راحتی نمیخوان تن بدن به این فرهنگ جدیدی که داره در آمریکا مسلط میشه. لباسهای سنتی خودشون رو میپوشن، همچنان زبون خودشون رو نگه میدارن، رقص و مراسم خودشون رو دارن، خونه سازی مدل خودشون رو دارن، الکل میگن نمیخوریم، اهل شکاریم و خرس میزنیم و گوز میزنیم و رقص و بزم و در واقع شکارچی گردآورنده بودن. در قرن 19 هم اینا شکارچی گردآورنده بودن مثل پیشینیان ما. باور مذهبیشون هم اینطوریه که آسمانی هست و زمینی، ما از آسمان اومدیم، مادی شدیم، زمینی شدیم و رو زمین اهل جنگیم. اصلا اعتقادشون بود که ما آدما روی زمین باید بجنگیم ببینیم کی میمونه کی رفتنیه، برای همینه که در جنگ باید خوب باشیم، قوی باشیم. جنگم هست دیگه. اون موقع واقعا تا دلت بخواد جنگ اواسط قرن 19 که میگیم دوران جنگ داخلی در آمریکاست بین فدرال های اتحادیه شمال و کنفدراسیون های جنوب که میخواستن جدا بشن. اصل دعوا هم سر چیه؟ سر بردهداری. اصلا هدف جنگ برای اتحاد شمال شد لغو بردهداری. در نهایت هم قوای مؤتلفه شکست خوردن و 4 میلیون برده آزاد شدن و آمریکا شد آمریکایی که دیگه میدونیم. اوکلاهوما که اینا توش بودن اون موقع ایالت نبود، یه منطقه اونجا بود، منطقه بزرگی بود، بهش میگفتن ایندیان تریتوری، منطقه ایندیان ها، به همه اینا میگفتن ایندیان دیگه. در واقع میشد غرب میسیسیپی، هرچی که در لوئیزیانا و میزوری نبود بهش میگفتن ایندیان تریتوری. آمریکایی‌ها بومی‌هایی رو که از زمین‌های خودشون میروندن کم کم همه رو شروع کردن هل دادن به این بیابون‌های بی‌آب و علف اینجا. اول هم میگفتن ایندیان کانتری، به کشوری بود وسط کشور آمریکا، ایالات متحده آمریکا. بعد گفتن ایندیان تریتوری، یک منطقه وسط ایالات متحده آمریکا، و بعدن شد اوکلاهوما. در واقع ایالت شدنش مقدمه این بود که بیان درش رو باز کنن که مهاجرین دیگه بتونن بیان توش مستقر بشن دیگه. اول فقط غربش و بعد دیگه اصلا همش رو یکی کردن، اسمشو گذاشتن اوکلاهوما. گفتن دیگه یک ایالتی از ایالت‌های آمریکا، بقیه مهاجرین هم میتونن بیان اینجا، ستلرز ها میتونن بیان اینجا هم بشینن، ساکن بشن. یک ایالتی شد در مرکز آمریکا بین تگزاس و میزوری و آرکانزاس و اینها. اوکلاهوما یعنی چی؟ یعنی مردمان سرخ. اوکلا یعنی مردم، هما یعنی قرمز. اوکلاهوما مردمان سرخ. این ایالت شدن اوکلاهوما مراسمی داشت، همون موقع هم تشبیه شد به مراسم عروسی، بعدها هم در یاد بودش این تمثیل تکرار شد. عروس منطقه ایندیان ها، داماد منطقه اوکلاهوما، ازدواج هم ازدواج اجباری دیگه اصطلاحاً. تشبیهاتش با استانداردهای فرهنگی امروز ما نمیخونه خیلی، ولی واقعا هم مثل همه بیشتر ازدواج های اجباری دیگه، بیشتر این عروس بود که داشت یک چیزی از دست میداد. بومی ها اصلا میگن این یک بخشی از اون نسل کشی فرهنگیه. 39 تا ملت ایندیان در همین منطقه بودن، 39 تا ملت بومی در این منطقه بودن، 39 تا، هر کدوم با زبان خودشون و فرهنگ خودشون. مال اینجا هم نبودن همشون، میدونیم رونده شده بودن اینجا. کتاب The Great Oklahoma Swindle میگه یه عده‌ای رو به زور، یه عده‌ای رو با وعده آورده بودن که آره برین اینجا، اینجا میشه ایندیان تریتوری، ما دیگه اینجا کاری به کارتون نداریم. اینا رو از جاهای مختلف هل داده بودن اینجا، اینجا بشینین، ما دیگه کاری به کارتون نداریم. بعد میگه اینجا انقدر قبایل مختلف اومده بودن، تعداد زبانهایی که اینجا صحبت میشد از کل اروپا بیشتر بود. منتها بعد همین منطقه رو هم اومدن در یک اشغال قانونمندی به قول یک مورخی ازشون گرفتن. این داستان جمع کردن و هل دادن این بومی ها به یک منطقه، اونم منطقه بی آب و علف نسبت به جایی که بودن، واقعا داستان جالبیه. میگفتن که توجیهشون هم این بود، میگفتن اینا پخش شدن در ایالت های مختلف و تحت سیستم قانونی ما هم نیستن، این بر ما خوب نیست، نمیذاره مثلا ما رو اقتصاد، روی اجرای قوانین رینا اونطوری که میخوایم تسلط داشته باشیم. کی میگفتین؟ و دولت آمریکا میگفت. در واقع این یک مرحله ای از همون حذف این بومی ها بود. یه قراردادایی یه طرفه میذاشتن جلوشون، ریز ریز اینها رو از تعلقاتشون جدا میکردن، از سرزمین آبا اجدادیشون، از زبانشون، از مذهبشون، از رسوم و سنت هاشون. کم کم هم یه مزرابی کوک کردن که این بومی های آمریکا رو برای حفاظت خودشون باید ببریم بذاریم سمت غرب ساکن کنیم. ولی گفتم دیگه، هر جای اینا رو می‌بردن بعد خودشون دوباره پا می‌شدن می‌رفتن همونجا، اینا رو دوباره هول می‌دادن به یه منطقه کوچکتر و پرتری. اینطوری شد که در طول دهه‌ها این بومی‌ها رو هی هول دادن به سمت مناطقی وحشی‌تر و نامساعدتر و خاک‌های نامرغوب‌تر. انقدر که دیگه جایی باقی نموند بهشون بدن. یه جاهایی رو به اسم رزرویشن مشخص کردن، گفتن این منطقه حفاظت شده، میتونی برید اونجا. بعدم گفتن معنی نداره که ما یک نیشن داشته باشیم، یک ملتی داشته باشیم وسط آمریکا، بعد اینا قبیله‌ای بیان با ما مذاکره کنن، قرارداد ببندن. مثل بقیه اینا باید شهروند آمریکا بشن، تک تک با دولت رابطه داشته باشن. این شد که در 1871 این ملت‌های داخل ایالات متحده آمریکا دیگه برچیده شد بساطشون. یک استقلال‌هایی به قبیله‌ها دادن، ولی دیگه نه در حد ملت. استقلال هم دارن، هنوز هم دارن، یعنی تا همین امروز هم یه سری از اینا قوانین خودشونو دارن. یکیشون مثلا در زمین‌های خودشون یه کاری بکنه، فقط قوانین قبیله برش حاکمه، قوانین فدرال کاری به کارش نداره. چون همین الان هم بالاخره هستن دیگه، 5 میلیون بومی آمریکایی هستن، دارن زندگی میکنن از جمله در همین اوکلاهوما و تلاش و مبارزه هم میکنن برای حقوق مدنیشون. این خیلی خیلی خلاصه داستان اوسیج هاست. این قصه البته کمابیش برای قبائل بومی دیگر آمریکا هم صادقه، منتها داستان اوسیج های یه چیز مهمی توش داره که اصلا کلید قصه ما هم همینه، چون این چیزی که اوسیج ها رو از بسیاری دیگه از قبائل بومی متمایز میکنه. وقتی دولت آمریکا گفتش که این اوکلاهوما رو میخوایم بکنیم ایالت، اوسیج ها گفتن که اینطوری نمیشه که، این زمین ها زمین ماست، ما اینا رو خریدیم، این کانتی که ما توش هستیم، اوسیج کانتی که بزرگترین شهرستان منطقه هم هست، این مال ماست، ما پولشو دادیم، قرارداد داریم، درست زمین‌های نامرغوبیه، درست غیر حاصل خیزه، ولی هرچی که هست ما پولشو دادیم. خیلی هم کار هوشمندانه‌ای کرده بودن اون موقعی که پولشو داده بودن، خیلی هم بهش مفتخر بودن. خلاصه گفتن ولی به ما نداده بودین که حالا بخواین پس بگیرین، ما قصه‌مون فرق می‌کنه. این باعث شد که اینا نهایتاً وقتی که اوکلاهوما ایالت شد، سطح زمین رو راضی شدن که بدن به دولت فدرال، ولی گفتن هر آنچه زیر زمین هست مالکیتش برای ما اوسیج ها بمونه. این اتفاق معمولی نبود که حقوق مربوط به سطح زمین از حقوق مربوط به معادن زیر زمینی جدا بشه، ولی اینجا شد. بعد چون اینا سیستم قبیله‌ای و متمرکز داشتن، گفتم بسیار خوب، ما داریم این حق رو به کی میدیم؟ بالاخره شما یه قبیله‌ای هستین، باید معلوم بشه که این حق رو داریم به کی میدیم. و اینا یک سیاهی نوشتن، یک فهرست نوشتن، اسم همه کسانی رو که فول بلاد اوسیج بودن در اون تاریخ تو این فهرست نوشتن، گفتن همه حقوق معدنی زمین‌های زیر پای ما میرسه به این 2229 نفر. چون در سال 1906 که داریم این قرار مدار میذاریم، 2229 فول بلاد اوسیج داریم. هر حقی اسمش شد یه هدرایت. این شد 2229 تا هدرایت. گفتن هدرایت که میشه سهم شما از منابع زیرزمینی اینجا، سهمهای مساوی، چیزی نیست که شما بتونی بخری یا بفروشی، این فقط با وراثت منتقل میشه، تعدادش هم زیاد نمیشه، فقط هم به همونهای تعلق گرفته که در 1906 زنده بودن، فول بلاد هم بودن، چون خیلی آدم ها اون موقع بودن که نصف اوسیج بودن یا بالاخره چند نسل بود ازدواج کرده بودن با سفیدا با قبایل مختلف و اینا. میگفتن نه، ما اینو فقط داریم میدیم به فول بلاد ها، احتمالا یه مقدار از لج این که اون بقیه به این فول بلاد ها، اینا که کاملا اوسیج بودن، خیلی بد نگاه میکردن، میگفتن اینا نفهمن، اینا وحشی هن، اینا پتویی هن، از این پتوها میندازن رو خودشون نکارن. اینطوری شد که زمین رو دولت برداشت، پولش البته باید میداد، و اینا هم هر کدومش شد یک سهمی، یک تراستی درست شد در اختیار دولت که اینا الان توش پول داشتن، نفری 657 هکتار زمین داشتن و یک هدرایت که میشد یک سهم از 2229 سهم برابر در اون تراستی که همون موقع هم توش پول قابل توجهی بود. توی متن رسمی هم نوشتن که تا دنیا دنیاست این عدد 2229 ثابته. As long as water runs and the grass grows. یعنی دیگه این دست نمیخوره. هر بچه‌ای هم که بعد این به دنیا بیاد به نسبت از والدینش ارث میبره. این تعداد بیشتر نمیشه. اگه یک نفری که هدرایت داره دو تا بچه داشته باشه، این سهمش بین اون دو تا تقسیم میشه. هی روندن و روندن آمریکایی‌های جدید این آمریکایی‌های بومی اصلی رو، سه تا عهدنامه یک طرفه و غیر منصفانه بهشون تحمیل کردن در نیمه اول قرن 19، هلشون دادن به بدترین و غیر حاصل خیزترین زمین‌هایی که میتونستن، ولی فکر اینجاشو نکرده بودن که بزنه زیر پای اینا نفت در بیاد. قصه نفت البته از قرن 19 شروع شده بود. 1896 یه قرارداد 10 ساله اجاره بسته بودن. یه شرکتی بیاد و رو کل زمیناشون هر جایی که خواست بکنه ببینه چی در میاد. 1897 هم اولین چاه موفقش رو زد. اولین چاه موفق ولی از توش نفت خاصی در نمی اومد. 50-60 بشکه در روز ازش در می اومد. بعد انتقالش هم سخت بود و قیمت نفت هم پایین رفت. یه مدتی خیلی جدی نشد ماجرای کشف نفت اونجا. در قرن 20 ولی بازی عوض شد. دیگه تا 1903 40 حلقه چاه زده بودند. سال بعدش هم یه خط لوله زدن به یه پالایشگاهی در کانزاس. هزینه انتقال 40% کم شد. سال بعد 300 تا حلقه چاه دیگه زدن و مشغول تولید شدن و دیگه در 1907 میدانهای نفتی اوسیج‌ها بیش از 5 میلیون بشکه نفت تولید کردند. ثروتی که در دو دهه بعد این منابع زیرزمینی اوسیج ها تولید کرد از همه ثروتی که در گولد راش در آمریکا درست شده بود بیشتر بود. بعد حفرچاه هم اول یه قرارداد انحصاری داشت دست یه شرکت بود، مثل بیشتر جاهای دیگه دنیا که نفت پیدا شد، ولی در 1916 اون رو هم درشو باز کردن که مزایده‌ای باشه. خیلی هم حالا بکش با کش داشت دیگه، ما داریم میپریم از روی همه اینا که چه کردن، اوسیج ها چطوری تونستن این حرفو به کرسی بشونن، ولی این مزایده ای شد که هر کی پول بیشتری بده میتونه زمین رو اجاره کنه و چاه بزنه. یک درخت معروفی بود در پاهاسکا، یکی از شهرستان های منطقه، الان هم یه یادبودی اونجا هست سر جاش. رأس ساعت 10:30 صبح یه آقایی بود به نام کلونل. این کلونل میومد و شروع میکرد چوب زدن زمین ها، به حراج گذاشتن زمین ها، قرارداد اجاره زمین ها تا 9 شب. اینقدر عددهای بزرگ زیر این درخت معامله شد، اسمشو گذاشته بودن میلیون دلار الم، نارون میلیون دلاری. درخت البته باطل شده ولی جاش هست، الان یاد بودش هست. چنان بازار داغی شد، چنان رونقی گرفت تولید نفت که بیا و ببین. تا 1930 بیش از 300 میلیون بشکه نفت خام از زمین‌های اوسیج کاونتی پمپ شد بالا و باهاش کلی شهر جدید درست شد و کلی آدم جدید برای شهرهای در حال بزرگ شدن و ترکیدن، از جمله همین فیرفکس و پاهاسکا. نفت که زیر پاشون کشف شد، هر عضو قبیله‌ای میلیونر شد. مردمان اوسیج شدن ثروتمندترین مردمان روی زمین. ثروت سرانه. البته اینو از قبل هم وضعشون خوب بود. در کانزاس خیلی زمین داشتن، یعنی قبیله اوسیج مالک خیلی زمین بود اونجا، قبیله بود دیگه. بعد اون زمینا رو که فروختن پول زیادی دولت ایالات متحده بهشون بدهکار شد. 8 میلیون رو 500 هزار دلار اون موقع این پول رفت توی یه تراستی. بعد اینا سر 3 ماه میرفتن و یه مبلغی میگرفتن. میرفتن هم نه که میرفتن بانک، قشنگ باید راه میافتادن تو کوه و کمر میرفتن یه شهر دیگه، اونجا یه مدتی اتراق میکردن، پولشونو میگرفتن برمیگشتن. سالی 4 بار از پشت پنجره ساختمون یکی یکی سران خانواده ها رو صدا میکردن، پول میدادن دستشون و خلاص. اما خلاص اون پول رو داشتن. بجز این، از قبل از نفت یه بخش دیگه از درآمد اینا از اجاره مراتعشون بود به دامدارها. یه جا دیگه من دیدم نوشته بود که اینا شکارچیان قابلی هم بودن. یه کتاب دیگه باز میگفتش که اینا هم خوب تجارت میکردن هم کشاورزی خوب میکردن، که یه خورده عجیبه چون کشاورزی رابطه دولت خیلی حولشون میداد که انجام بدن، ولی خب زمین ها خیلی غیر حاصل خیز و نامناسب بود. کاری نداریم، حداقلش اینه که مراتعشون رو اجاره میدادن و اصلا شاید واسه همینم بود که این فاز اجاره دادن زمین و اینا از قبل داشتنش رو دستشون را افتاده بود. ولی اون ثروت ها کجا؟ این ثروت کجا؟ بعد این رو قبیله‌ای هم امتیازشون نگه داشته بودن، همه زمیناشون به نسبت مساوی به سهم‌های مساوی تقسیم شده بود، اون درآمد هم به نسبت تقسیم می‌شد بین همه دیگه. در 1926 میگه یک خانواده 5 نفره اوسج 65000 دلار چک می‌گرفت از درآمد نفت، به پول امروز بیشتر از 1 میلیون دلار میشه. این خیلی پوله دیگه، هر چی اینا می‌خواستن میتونستن بخرن. اصلا انقدی که اینا پول داشتن چیزی نبود که دیگه بخوان بخرن. بعد این همه پول وقتی برقش معلوم میشه چشای خیلی ها رو میگیره، از جمله چشمای کلی آدم مسئله دار و مسئله ساز رو. روزنامه ها هی نوشتن، از ثروت و اوسج ها نوشتن، از پولی که توی این منطقه ریختن هی نوشتن و نوشتن و نوشتن تا پای کلی آدم مسئله دار به منطقه باز شد. دزدا و آدم کشا و اینا از یه طرف، کارگرای جنسی از یه طرف، همه با شنیدن بوی پول راهی این شهرها شده بودن. از یه مدرک دولتی دیوید گرند نقل میکنه، میگه احتمالاً هیچ شهرستانی در کل آمریکا اون موقع به اندازه این اوسیج هیلز خلافکار و جانی فراری نداشت. انقدر میگه اونجا بانک باز شد، انقدر بانکدار اومد که اون سرش ناپیدا. بعد اینا مردمانی هستن که خیلی هاشون انگلیسی هم متوجه نمیشن، این مردمان بومی ثروتمند. جمعیت شهرشون از 10000 رسیده به 35000 تا. از قبلم کلی کلاهبردار و دزد و دغل اینجا بود چون وضع اوسیج ها خوب بود، ولی الان بیشتر شد. شرورترین آدم ها رو بوی پول کشید اینجا. عرق فروش و عرق ساز زیرزمینی و قمارباز و کلاهبردار و بانکزن فراری و یک گنگ بانکزن معروف بود به نام آل اسپنسر. اینا اومده بودن اینجا. توی گزارش FBI من خوندم میگفتش که یه بار این بانک زنها و قطار زنها و دزدای قطار و اینا یه گرده همایی طوری گذاشته بودن توی جنگل، لابد برای انتقال تجربه و تشریک مساعی و نالج شهرینگ و اینا. میگه همه اینایی که در حال فرار از قانون بودن اینا همه جمع شده بودن. میگه از 32 ملیت مختلف آدم بود تو اون جمع. اخبار پولدار شدن اوسیج ها پخش می شد تو روزنامه ها با چه آب و تابی که بیا ببین اینا چه ریخت و پاشی می کنن، اینا خدمتکار سفید پوست دارن، اوسیج ها ماشین دارن که هیچ، چند تا ماشین دارن، راننده دارن که هیچ، رانندشون اصلا سفید پوسته. در 100مین سالگرد کشف نفت مجله اوکلاهاما تودی چند سال پیش گزارشی نوشته بود به نام زنان بومی آمریکایی و نفت. می گفت این زنهای بومی آمریکایی، زنهای اوسیج در اون سالها نه تنها اینا ماشینای آخرین مدل دارن، بلکه بنزین نمیزدن که. اینا با ماشین میرفتن بنزین که تموم میشد همونجا میذاشتن یه مدل جدید سفارش میدادن. یا یکی از کتابای منابع ما میگفتش که یهو دیدی توی حیات یه خونه کوچیکی، یه خونه دو اتاقه‌ای، یه پیانوی کانسرت گرند گذاشتن. پیانو تو حیات؟ چرا؟ چون تو خونه جا نمیشه. خود جا نمیشه واسه چی خریدی؟ یکی از این فروشنده های زبل انداخته بهشون. بعد پیانوی افتاده اونجا، بچه ها عروش میپرن پایین، موقع خروس ها زیرش رفتن یارو میکنن مثلا آفتاب بهشون نخوره. میگه مشتری اومده بود تو مغازه، گرونترین ماشین رو نشون داد، گفت اونو میخوام. ماشین فروشه داشت قرارداد مینوشت، گفتش که ببخشید فضولیه اینا، چند وقت پیشم یه ماشین گرون شما اما خریدی، اون چی شد؟ گفت هیچی، اون گیر کرد تو گل دیگه گذاشتمش. و تازه این مغازه داره و ماشین فروش و اینا اون سفیدهای خوبی بودن که بالاخره داشتن یه چیزی رو به اینا میفروختن. حالا داشتن یه چیزی رو میفروختن که مثلا نیازشون نبود یا به دردشون نمیخورد، ولی باز یه چیزی داشتن میفروختن بهشون. آدمای از اینا بدتر هم بودن. دوره‌ای بود اون موقع که میگفتن عجیب نبود که هی اوسیجا رو ببینی با لیموزین این ور اون ور میبینن، یه صحنه عادی بود در شهرهای اوکلاهاما. اصلا همه این تیز و بلاهایی که از اطراف و اکناف آمده بودن یه طرف، اونایی که کاسبی میکردن واقعا یه طرف، چپ و راست هم ازشون میدوزیدن و کلاهشون رو برمیداشتن. و تازه باز اونی که دزد و کلاهبرداری که خب تکلیفش معلومه، یه سری بودن در ظاهر کاسب معقول ولی دنبال سوء استفاده های عجیب. دکوندارا یک سیستمی درست کرده بودن، همه چی دو قیمت داشت، دو جور قیمت، یه قیمت واسه سفیدا، یه قیمت واسه اوسیجا که طبیعتا قیمت اوسیجا خیلی بالاتر بود. همون آنا براون بود که کشته شد. خواهر بزرگه مالی، یادتونه دیگه قسمت قبلی، هزینه کفن و دفن و تابوت و مراسم و ایناش یه عدد نجومی شده بود. دیوید گرند میگه که میت اوسج اگه داشتی میخواستی دفن کنی زیر 6000 دلار نمیافتاد. به پول امروز بالای 80-90 هزار دلار میشه، خیلی عدد بالاییه. بعد فقط همین دو قیمتی بودن نبود، دکترا میومدن معتادشون میکردن، الکلی شده بودن. نگاه بهشون چنان نجات پرستانه بود که آره، اینا با این فرهنگ داغون و با این نجات پایین تر از ما، این مردمان بی فرهنگ، حالا یه تقی به توقی خورده به پولی رسیدن، اینا لیاقتشو ندارن، نداشتن و ندارن. کتاب Children of Midwater میگه که مثل همون چند قرن پیش که اروپایی ها اومده بودن تو زمین های اوسیج ها تو منطقه اینا که پول دار بشن، دوباره همون قصه داشت تکرار میشد. مثل همون موقع در این راه، در حالی که داشتن اینا رو با انواع روش‌های قانونی و غیر قانونی تیغ می‌زدن، از اندرز اخلاقی و مذهبی و بالا به پایین نگاه کردن و اینا هم فروگذار نمی‌کردن. اینا که می‌رفتن سه ماه به سه ماه پولشون رو بگیرن، دلالا هم باشون می‌رفتن. اینایی که با اینا قاطی شده بودن اعتمادشون رو جلب کردن، اینایی که پیششون حساب دفتری داشتن، می‌رفتن پول رو گرفتن، همونجا حسابشون رو صاف می‌کردن. اصلا اینا پولو که میگرفتن، میگه لشکر طلبکارا و عرق فروشا و کاسبایی که جنس نسیه فروخته بودن و اینا میریختن سرشون. الان دیگه البته نمیرفتن یه شهر دیگه، میرفتن یه جای نزدیک خودشون، اوائل با اسب، بعدم کم کم با ماشین. بعد این وضعیت که اینطوری ادامه پیدا کرد، دولت آمد وسط، گفتن که اینطوری نمیشه که هر کی میاد هر چقدر زورش میرسه از اینا میکنه میبره. اینطوری شد که دولت فدرال ایالات متحده آمریکا، ناجی مظلومان عالم، آمد که این اوسیج‌های مظلوم رو نجات بده. چطوری نجات بده؟ گفتن که خب صورت مسئله چیه؟ یک، اینه که اینا خیلی پول دارن. دو، اینه که پولاشون رو بد خرج میکنن، یه چیزایی میخرن که لازم ندارن، اصلا نمیتونن ازش استفاده کنن. دورشون هم که پر از این آدمای ناراحته. ما بیایم به عنوان دولت از اینا محافظت کنیم، مواظبشون باشیم که آسیبی بهشون نرسه. منتها حالا دولت که نمیتونه بیاد مواظب دخل و خرج دونه دونه اینا باشه، یه سیستم درست کنیم تو همون محل، تو همون شهرهای خودشون، آدمای قابل اعتماد و خوشنام و شناسایی کنیم، هر اوسیجی یکی از اینا داشته باشه که مواظب دخل و خرجش باشه، بهش بگه چی خوبه بخره، چی خوب نیست لازمش نیست نخره. اصلا پولاش دست اون آدم قابل اعتماد باشه، هر وقت لازم داشت بره ازش بگیره، یه خرجی بگیره، بعد هر چقدر لازم داشت بره چیزی می‌خواست بخره بره به اون بگه از اون بگیره. اینطوری این ثروت حفظ میشه و پول‌ها هم به گاو نمیخوره و کسی هم نمیتونه از دستشون در بیاره. برای هر اوسیجی یک قیم میذاریم، یک گاردین میذاریم، نگهبان میذاریم، سیستم گاردینشیپ. خیلی هم سیستم خوبی بود و خیلی هم قشنگ بود، فقط دو تا اشکال داشت. اشکال کوچیکش این بود که در بعضی مواردی مثل این بود که بعد از اینکه خونه رو دزد زده دزدگیر نصب کنی، خونه دیگه خالیه دیگه، هرچی بوده برده. اما این مشکل کوچیکی بود، به خاطر اینکه درست حساب اینا بعضیا خالی شده بود، ولی خب دوباره سه ماه بعد پول بیشتر می اومد تو حساب. مشکل دوم اساسی تر بود، این بود که این سیستم خودش یه سفره جدیدی باز کرد برای سوء استفاده، چون بعضی از اینایی که داشتن اوسیجا رو میدوشیدن اصلا همین معتمدین با نفوذ محلی بودن، همین مردان سفید با نفوذ خوشنامی که دولت میخواست حالا کلید گاو صندوق بده دستشون، اینا همونایی بودن که داشتن ریز ریز خالیش میکردن. حالا این سیستم میومد کارشون رو راحت تر میکرد، اصلا قانونی میکرد. در واقع در ادامه همون رفتاری که بیش از یک قرن داره با این بومیا میشه، این وضع هم پیش آمد و در نتیجهش دولت فدرال آمد و اصلا این تبعیض نژادی رو یه سیستم قانونی براش درست کرد. گفت اینا صغیرن، نمیدونن چطوری پولشون رو خرج کنن، ما یه سیستمی میذاریم که اینا قیم داشته باشن، گاردین داشته باشن، کسی سرشون کلا نذاره. و این خودش شد سرفصل جدیدی از ظلم و سوء استفاده و کلاهبرداری، این بار ولی کاملا قانونی.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
این سیستم گاردینشیپ و قیم داشتن و اینا رو الان مخاطب آمریکایی خیلی از شنیدنش تعجب میکنه. همه این پادکست هایی که این قصه رو کار کردن، همه این منابع ما، مخصوصا اینایی که اخیراً نوشته شدن، همشون یک فراز مهم قصه شون اینه که اینا قیم یه همچین سیستمی داشتن، قیم گذاشته بود دولت واسه اینا. یا نویسنده دیوید گرانت که کتابش آمده بود بیرون، هر جا میرفت صحبت میکرد یکی از چیزایی که میگفت و با واکنش اون مصاحبه کننده مواجه میشد همین بود که آخه آزادی آدم ها رو انقدر تونستن ازشون بگیرن. در حالی که من که نگاه میکنم به چشم من اونقدی عجیب نیست. یعنی همه این قصه هایی که من تا الان گفتم، از پول خرج کردن اینها، از سادگیشون، ساده لوحیشون، نادانیشون، ناسازگاریشون با مظاهر پولداری، اینا همه اون موقع بود، تو روزنامه ها بود، توی کتاب ها اون موقع بود. بعد الان وقتی حداقل تصویر بزرگ رو ما از اینجا میبینیم، تابلو دیگه از چنین خبرهایی و چنین روایتهای رسانه‌ای ذهنیتی درست میشه که از اون ذهنیت معلومه چنین چیزی میتونه در بیاد. توجیه داره قشنگ. بله، بایدم دولت بیاد به دادشون برسه. اینا به این ساده دلی، به این ساده لوحی دزدا دارن میتیقنشون. دولت باید بیاد ازشون محافظت کنه، کمکشون کنه. روایت خیلی روایت معقولیه و اتفاقا دلنشین هم هست، مورد پسند مخاطب سفید پوست آمریکایی هم هست که بله، ممکنه درسته یک گروهی از ما ممکنه ظلم کرده باشن، ولی ما میریم نجاتشون میدیم و دولت میاد نجاتشون میده. خیلی کلیشه در ذهن درست شد از بومی های یه شب پولدار شده ای که شعور پولداری ندارن، همش مشروب میخورن، چیزای بیخودی میخرن، پول آتیش میزنن. بیشتر روزنامه‌های اون موقع وقتی دارن از این ماجراها خبر میدن، مستقیم و غیر مستقیم دارن همین افسانه رو تکرار میکنن. دیوید گرانت تازه مثلا سعی میکنه تو کتابش از این کلیشه‌ها فاصله بگیره ها، ولی به قول کتاب The Great Oklahoma Swindle، حتی اونم محتوای تبلیغاتی کتابش رو که ببینید، مصاحبه‌ها و پروموشن‌های این طرف اون طرف، نقطه محوریش همینه که اینا پولدارترین آدمای جهان بودن. حتی ادعای این که اوسیج‌ها ثروتمندترین مردمان جهان بودن از نظر ثروت سرانه، این کتاب میگه نمیشه ازش مطمئن بود. این عبارت رو توی گزارش اون موقع FBI هم دیدم، ولی مستند نیست. اونجا هم توی گیومه است که آره، اینا ثروتمندترین آدمای دنیا هستن. از این گذشته البته اون فرض پشتشه دیگه، مهمتر اون فرض پشتشه که اینا لیاقت این پولداری را هم نداشتن. با همین فرضیه بعدن این سیستم های بهره کشی توجیه میشد دیگه. بعدم گفتن خب کی میتونه حالا گاردین بشه، قیم باشه؟ آدم مطمئن، آدم سرد و گرم چشیده، آدم با نفوذ، آدمی که کلا سرش نمیره، یکی که اسمش که بیاد دزدا ماستار کیسه کنن. در عمل آدم های با نفوذی که دنبالش بودن همون قاضی و فرماندار و کلانتر و یا خودشون یا بستگانشون یا نزدیکانشون، اینا بودن که می اومدن و قیم می شدن، چهره های مهم و قدرتمند سیاسی اقتصادی منطقه، تا بانکدار و مزرعه دار و گاودار و اینا. دیگه سیستم که راه افتاده بود، کمک می کردن به یه قاضی، حمایت می کردن که قاضی مثلا بشه قاضی ایالتی، بعد اونم در عوض حواسش بود که یک گاردینشیپ توپولی گیره این حامیانش بیاد. این سیستم گاردینشیپ رو از اوائل قرن بیستم البته اینها برای ایندیانا داشتن. اول واسه بچه ها بود، میگفتن بچه هست طفل تصمیم نمیتونه بگیره، قاضی باید بیاد و یکی رو تعیین کنه و قاضی هم دوستان قدرتمندی داشت و برو بریم. بعدن اومدن کم کم دامنه این تعریفه رو یه خورده گشادش کردن، یه طوری که دیگه آدم بالغ رو هم میتونستن بگن که این تشخیصش کار نمیکنه. بعد هم از این طرف سیستم رو وا کردن، هم از اون ور گفتن حالا یه نفر میتونه قیم 12 نفر هم بشه. بعد این گاردین میشد صاحب اختیار کیف پول اون کسی که قیمش شده، پول تو جیبی میداد بهش. یعنی وقتی یه اوسیجی گاردین داشت دیگه نمیفهمید چقدر پول داره، نمیدونست چی میخره بعضی وقتا. بعد میگم حق بازترین مردمان هم جمع شده بودن تو این منطقه دیگه به طمع همین پولا. حالا گاردین واسه کارهایی که میکرد واسه اینا پول میگرفت، پول زیادی میگرفت برای کارهای ساده، برای کارهایی که گاهی اصلا نمیکرد. بعد کیکبک میگرفت، یعنی تو هر معامله ای هر خریدی انگار یه شیتیلی هم این از فروشنده بگیره گاردینه، یا مثلا دوستاش بگیرن. انواع و اقسام سوء استفاده درش باز شده بود. کتاب The FBI Story وقتی داره این قصه رو میگه، میگه یکی رفت یه فاکتور کوچیکی رو نقد کنه از یکی از این ایندیانا، بعد دید که طرف مرده. برداشت یه چیزی نوشت که هرچی این بابا داشته از زمین و خونه و دام و ماشین و اینها، این باید منتقل بشه به من، چون این به من بدهکار بود. یه شاهدم آورد گفت بله بله من بودم که بارها این آقا به اون گفت قرضتو بده، اونم گفت میدم ولی نداد تا مرد. بعد همینطوری تونست اموال طرف رو بالا بکشه و وقتی یکی تونست این کارو بکنه راه برای بقیه هم باز شد. دیگه تقریبا نمیشد که یک اوسیجی بمیره و یه سفیدی نیاد بگه که این به من بدهکار بود، من به جای طلبم حالا اینو برمی‌دارم اونو برمی‌دارم. یا یه کار دیگه که میکردن، میامدن ازدواج میکردن با اوسیج ها، بیشتر هم مردای سفید زن اوسیج میگرفتن، هرچند برعکسش هم بود. مثلا خانومه با یه مرد اوسیجی ازدواج کرده، هیچ اشتراکی اینا با هم ندارن، واقعا آداب و رفتار اجتماعی اون باعث خجالت اینه. میرفتن این ور اون ور گرونترین سویت های هتل رو میگرفتن. کتاب تعریف میکنه، میگه که خانومه میرفت بیرون گشت و گذار، مردر میذاشت تو، درم قفل میکرد روش که این اصلا از اتاق بیرون نیاد کسی نبینتش، ولی باید میبردش چون پولا کجا میومد؟ از مرد اوسیجه میومد. این در واقع شد ادامه داستانی که با ایالت شدن اوکلاهاما شروع شده بود. نفت کاتالیزور این قصه شد. نفت بود که اون ازدواجی رو که گفتیم ازدواج نامبارکی بود، نفت این ازدواج رو کامل کرد. گفتیم اوسیج ها رو دولت آمریکا از زمین های وسیع آبا اجدادیشون روند به منطقه محدودی در کانزاس. در نیمه قرن 19 در همین کانزاس پدر و مادر مالیبو کارت متولد شدند. هر دو هم همونجا بزرگ شدند با همون آداب و سنت ها، و باباش رو دیوید گرند تعریف میکنه که جنگجو هم بود، هم در مبارزه با متجاوزین، هم در مراسم سنتی شکار بوفالوی که داشتن اینو تعریف میکنن، میگن که با نیزه و تیر میرفتن بوفالو میزدن، بعد اونی که زده بود دومش رو جایزه برمی‌داشت، بقیه هم می‌افتادن به جونش، چیزی ازش نمی‌ذاشتن هدر بره، همشو می‌بردن. سالی دو ماه می‌رفتن شکار، بوفالو رو که می‌کشتن گوشتشو خوش می‌کردن، دلشو دودی می‌کردن، روده مودشو سوسیس می‌کردن، چربی مغزشو نمی‌دونم چی می‌کردن، شاخشو قاشق می‌کردن، رباط عضلشو زه کمان می‌کردن، پیش و روغن چراغ می‌کردن، چیزی از حیوان نمی‌ذاشتن بمونه. یه وقت برنامه‌ای هم نداشتن که روش زندگی رو عوض کنن. بهشون میگفتن چرا نمیان مثل ما سفیدا زندگی کنین؟ اونا میگفتن ما دشواری نداریم. ما هر چی بخوایم طبیعت بهمون داده. همینجا میزان میکنیم. تا بودن واقعا براشون همین بود. دولت هم اطمینان بهشون داده بود که باشه شما رو دیگه تا کانزاس روندیم، از اینجا دیگه بلندتون نمیکنیم. اینا میگفتن ما که اینجا هستیم، طبیعت هم هر چی بخوایم بهمون میده، چرا اصلا باید کار دیگه‌ای بکنیم؟ تا اینکه دولت آمریکا زد زیر اون قول و قرارش. زد زیر قول و قرارش، مهاجرین رو، ستلرها رو اینجا رو براشون باز کرد و اینا با تهدید و فشار زمین‌های کانزاس رو ازشون خریدن. البته ماجرا همش هم واقعا فشار و قرارداد نبود. همه کار کرد که حذفشون کنه. حتی میگن که بوفالوها و خرسا رو خارج از رویه شکار کردن که چیزی واسه اینا نمونه. میدونستن هر چی بوفالو کمتر باشه، شانس بقای این قبائل بومی هم کمتره، چون کشاورزی خیلی بلد نیستن. از همه اینا بالاتر دیوید گرند میگه اینا کشتار وحشیانه‌ای که کردن. واقعا سوالی که پیش میاد اینه که کدوم اینا قوم وحشیان؟ عادت داریم توی این ور اونور شنیده باشیم که آره یه سری قوم وحشی غیر متمدن بودن که این آمریکایی‌های اروپایی نژاد یه همچین کاری باشون کردن. میگه اینطوری که نگاه کنی وحشی کدومه؟ حالا چرا مهاجرا، چرا ستلرز مهاجرها این کارا رو میکردن؟ چون حسابشون این بود که این کشور رو آخرش سفیدا از چنگ بومی ها در میارن، که حساب کتاب غلطی هم نبود دیگه. واسه همین حتی وقتی زمین های کانزاس همچنان مال اوسیجا بود، داشتن هنوز توش زندگی میکردن، یه تعدادی خانواده های سفید پوست اینا خودشون رسونده بودن تو منطقه، دور میزدن چون بو برده بودن که اینجا بالاخره باز میشه. یعنی باز بشه یعنی چی؟ یعنی هر کی میتونه بدو بره تو زمین بگیره. مایی که اینجاییم دیر یا زود یه چیزی میتونیم از اینجا بکنیم، واسه همین زودتر بریم که تیک خوب گیرمون بیاد. این خیلی موضوع جالبیه، برای اینکه بفهمیمش باید ذهنیت آمریکایی قرن 19 رو درک کنیم. مهاجر از اروپا اومده داره همه قاره رو تصرف میکنه، کلن هم سیستم اینه که هر کی زودتر برسه برنده است، چون الان دیگه یک قرن دو قرنه که هر کی زودتر رسیده برنده بوده، به جز اونایی که خیلی خیلی زود اینجا بودن. و قشنگ زمینه که افتاده دیگه، ته نداره، صاحبی هم نداره. چرا؟ چون صاحباشو فراری دادیم. همه میدونن الان جاپا رو محکم کنن بارشونو بستن، نه اینکه بار خودشون و خانوادهشون رو، نسلی بستن. و اینا خیلیشون هم واقعا آدمای معمولی نیستن، آدمایی هستند که آمال و آرزو و جاه طلبی و اینا داشتن که اومدن اینور. معمولیاشون موندن مثلا تو ایرلند و آلمان و ایتالیا. اینا خیلی بلند پروازی داشتن شاید. دو تا نمونه خیلی معروف تاریخی داریم از اینکه یه زمینای یه جایی باز شد و ریختن مهاجرین زمیناشو گرفتن. یکی لندراش سال 1889، یکی هم لندران 1893. جفتش هم تو همین اوکلاهوماست. میگفتن این زمینایی که مثلا تا حالا مال فلان قبیله بومی بوده، فلان روز فلان ساعت آزاد میشه برای مهاجرین. زمینا قطع بندی شده، هر کی هر چی گرفت مال خودش. بعضی از اینا میگه از زمینای خیلی خوب بودن، از بهترین زمینهای عمومی بودن در آمریکا، و آزاد شدنشون یک بخشی از سیاستی بود که حالا از زمان لینکلن گذاشته بودن، کاری نداریم. ولی این صحنه صحنه ای دیگه، ارتش مستقر شده که کسی زودتر خواست زبل و بلابازی در بیاره بره اونور بزنه، و واقعا هم میزدن. باید اونجا صبر کنی تا اون روز و ساعتش برسه، شلیک تپانچه بعد بدویی. 50,000 زن و مرد و پیر و جوون میگه وقتی صدای گلوله در میرفت میدویدن و کسی هم به کسی رحم نمیکرد. خیلی ماجرای عجیبیه. دیدی آدم ها مثلا یه دستمال کاغذی جایی میدن حمله میکنن، یه وعده غذا میدن حمله میکنن، بعد فکر کن زمینه باید بدوی گیرت بیاد. واقعا میگه رحم نمیکردن به هم. بعد یه سری سونر هستن، اونایی هستن که زود اومدن، زودتر رفتن، اصلا تو زمینا قایم شدن. بعد یه سری بومر داره، اونایی که کمین کردن که مثلا اینا باز بشه. شاید توی فیلم فار اند اوی دیده باشین، چند سال پیش تام کروز و نیکول کیدمن و اینا بودن. لوک خوششانس هم یه داستانای دربارش داره، توی آلبوم اوکلاهاما لندراش خیلی خلاصه یه قصه رو میگه که شبیه همینه، تو همین حال و حواس اصلا. خلاصش اینه که ماجرای عجیبیه. اوسیج ها به خاطر اینکه خیلی مقاومت کردن از اول رهبرانشون و زیر بار نرفتن، هیچ وقت دوچار این لندران نشدن. هرچند یه جور دیگه بلا سرش اومد. به قول یکی از کتابای منبع ما میگفت اینا لندران نداشتن، اویلران داشتن. نفت که پیدا شد به بوی پول و نفت همه ریختن اینجا. برای زمین نریختن، برای اینا ریختن. و همینطوری که گفتیم آمریکایی‌ها به همین گرفتن زمین و نفت و اینها راضی نبودن. اوکلاهوما از این نظرها ایالت خاصی بود. ایالت‌های دیگه اینطوری بود که یه سری بومی بودن، سفیدا اومدن، هولشون دادن بیرون. اوکلاهاما اینطوری بود که همه بومیای جاهای دیگر رو که سفیدا اومدن هولشون دادن، اینا اومده بودن اینجا. بعد نفت که اومد، سفیدای ایالتای دیگه از هر تیره و مذهبی سرازیر شدن اینجا، از ایتالیایی تا یهودی تا پروتستان. مسیحیایی که میگفتن وظیفه ای ما اصلا اینه که منابع طبیعی مثل نفت باید دست ما باشه، خدا گفته باید حواسمون به اینا باشه، از دل اینا اصلا یک منطق نفتی مسیحی در اومد که نتیجهش شد سیاست‌های ایالتی اوکلاهاما. اوسیج‌ها همه اسم‌هایی داشتن در زبان خودشون. مالی و خانواده‌اش وقتی با بقیه اوسیج‌ها اسباب زندگی رو کشیدن و آمدن به اوکلاهاما و شروع کردن یه مقدار با این مهاجرین قاطی شدن، کار کردن، کم کم اونا روشون اسمای آمریکایی گذاشتن. این شد که اسم مالی شد مالی، وگرنه اسمش چیز دیگری بود. همین هم شد. 7 سالش که شد اومدن گفتن این باید بره مدرسه مسیحی انگلیسی، اگه نره یارانه خانواده رو قطع میکنی. یارانه خانواده چی بود؟ همون پولی که دولت آمریکا باید به اینا میداد بابت فروش زمین‌هاشون در کانزاس. یعنی اینا رو آورده بودن اینجا، کشاورزی که بلد نیستن دیگه، شکار به کارم خبری نیست. پولی رو هم که پول خودشون بود، پولی بود که دولت باید بابت فروش زمینا بهشون میداد، همینطوری بهشون نمیداد. قسط بندی کرده بود، بعد انقدر دیر میگن میداد که اینا گرسنگی میکشیدن قشنگ. بوفالو نبود، کشاورزی بلد نبودن، پول نداشتن، طلبشون هم اینطوری کرده بودن اهرم فشار، هر کاری میخواستن باهاشون میکردن، از جمله اینکه بکشوننشون کلیسا و انگلیسی حرف بزنن و لباس مثل ما بپوشین و از یه طرف شرط میذاشتن براشون که شروع کنین کشاورزی که ما مثلا یارانتونو بدیم، از اون ور میگفتن حالا به جای پول لباس میدیم، غذا میدیم. اینا میگفتن ما سگیم مگه اینطوری به ما غذا بدین؟ بعد ترکیب اینا، بوفالو کمه، کشاورزی درست بلد نیستن، گرسنگی فشار میاره، کلیشون اینطوری مردن. تا اینکه رئیسشون پاشد رفت واشنگتن که آقا این سهمیه بندی رو برداریم، ما داریم تلف میشیم. اون مقام مسئولشون هم یه خورده سعی کرد بپیچونه. یه صحنه سینمایی تعریف میکنه دیوید گرانت، میگه اینا همه بهترین لباسشون رو پوشیده بودن، رئیسشون ولی یه پتو پیچیده بود دور خودش، جز دوتا چشم سیاه ته کاسه هیچی معلوم نبود ازش. میگه رفتن تو اتاق و مترجمه از قول اون مسئوله گفت که ببخشید من یادم رفته بود، الان یه جلسه دیگه دارم، نمیتونم ببینمتون. میگه رئیس بلند شد، دستشو گذاشت جلو در، پتو رو انداخت لخت همونجا واساد. میگه جا خوردن همه، همراهاش هم جا خوردن. صورتش هم نقاشی کرده بود مثل زمانی که میرفتن جنگ، چنان هیبت بدوی به نمایش گذاشت که آخرش اینا تونستن اون چیزی رو که میخوان بگیرن، سهمیه بندی ملغا بشه. ولی فشار روشون زیاد بود. بچه‌ها رو میگم میبردن مدرسه کاتولیک انگلیسی، کم کم بچه‌ها دیگه خوششون نمیومد لباس سنتی بپوشن، خوششون نمیومد زبون خودشون رو حرف بزنن، خجالت میکشیدن که پدر مادرشون انگلیسی بلد نیستن. اینو البته قصه ایه که برای بیشتر این قبایل بومی هست. ولی نکته اوسیجا همینطوری که قبلا گفتم اینه که برخلاف قبایل دیگه، اینا هم از اون لندراش در رفتن. همین که بعدن که نشستن توی این زمین‌های اوکلاهاما، مذاکره کردن، چونه زدن و این منابعشون رو تونستن واسه خودشون نگه دارن. چطوری اینا این زرنگی رو کردن؟ قصه اینه که اولا اینها نفت رو دیده بودن. از قبل از اینکه مذاکره بخواد شروع بشه، خودشون دیده بودن که از تو زمین زیر پاشون نفت در میاد. حالا کسی فکر نمیکرد انقدر باشه ها، ولی به هر حال نفت بود. مسئله دیگه همین بود که اینا یک رهبری داشتن در سالهای آخر قرن 19 به نام جیمز بیکارت، از 1875 تا 1906. مجسمش الانم در پاوهاسکا هست. ایشون خیلی آدم روشن و حواس جمعی بود. مسیحی بود خودش، مثل سفیدا لباس می پوشید، مسلط به 6 زبان بود از جمله فرانسه و انگلیسی و لاتین، در جنگ‌های داخلی جنگیده بود، رزومه قوی داشت و دید هم داشت، ویژن داشت. الانم خیلی یادش گرامی و راهش پر رهروباد باهاش برخورد می‌کنند. این کسیه که مدرسه آورد توی اوسیج‌ها. در سمت‌های مختلفی به ملتش خدمت کرد، به ملت اوسیج. از همون 1875 هم این قراردادهای اکتشاف نفت بسته بود. البته چیز زیادی از توش در نیومد، ولی این دید رو بهش داده بود که این زیر احتمالاً خبرایی هست. بعدم همین ایشون بود که اولا این واگذاری زمین‌ها به دولت رو 10 سالی عقب انداخت و عملاً نذاشت اون بلای لندراش سر زمین‌های اوسیج‌ها هم بیاد. و همین که بعدن همونطوری که گفتیم نفت و واسه شون نگه داشت، اون هم به شکلی که همه سهم‌های برابر غیر قابل خرید و فروش داشته باشن. خیلی رهبر روشنی بود، خلاصه اسمش هم الان گرامی هست و دو سال بعد از این قصه هم از دنیا رفت، دو سال بعد از این پیدا شدن نفت و اینها هم از دنیا رفت. ولی از جمله به دلیل تلاش‌های ایشون و البته دلایل دیگه، اوسیجا تو این قبیله های بومی آمریکا یه مقدار شاخص شده بودن، هم مالک همه زمین هاشون بودن، زمین هاشون در اوکلاهاما پخش نشد دست مهاجرین، و هم از اون مهمتر به خاطر ثروت عظیمی که بهش رسیده بودن. روزنامه ها پر بود از خبرهای مربوط به اوسیج ها، روزنامه هم نه فقط روزنامه های منطقه اینا، نه فقط روزنامه های آمریکا، تو روزنامه های کانادا هم من دیدم گزارش هست که آره اوسیج ها پولدارترین مردم دنیا، تو روزنامه های استرالیا هم دیدم، ایرلند هم دیدم. 100 سال پیش تو روزنامه های اونور دنیا می نوشتن که این مردم ها خیلی پول دارن، و البته وقتی خبر تا اونجا میره معلومه که این همه پول و اون تاریخچه و اون سیستم ظلم و تبعیض چه جور آدمایی رو جمع میکنه اینجا. تو این آرشیو روزنامه ها من میدیدم یه روزنامه نوشته بود مستقل ترین زنهای دنیا در پاوهاسکا زندگی میکنن. نوشت زنهایی که اگه چند سال پیش بود اینا باید مثل پیشینیانشون بردگی میکردن و کنیزی میکردن و اینا، الان نه تنها قبیلشون پولدار شده بلکه اینا هم سهمی میگیرن برابر با مرداشون، و این برای بعضی از اینا یعنی تحصیلات، برای بعضی یعنی سفر، خوشی، فرهنگ، خوشگذرونی، و برای بعضی دیگه هم شده لاکچری و البته بدبختی و تراژدی. بعد داستان یه دختری رو تعریف میکنه که 18 سالشه، دوبار ازدواج کرده، شوهر دومش خلبان هواپیماشه، نه که خلبان هواپیماشه، خلبان هواپیماشه، خلبان هواپیمای خانومه. بعد داستان دخترای دیگر رو تعریف میکنه که مثلا این 4 تا شوهر کرده، اون 6 تا شوهر کرده، تا میرسه به این که اما برای همه ماجرا خوب و خوش نبود. این و اون شوهراشون کشته شدن، این طور شد، اون طور شد، تا میرسه به آنا براون که آره آنا براون گم شد و جنازش کنار جاده پیدا شد و معلوم نیست کار کیه و شوهرشو فعلا گرفتن و باز داشته. بعد همون گزارش میگه که آره اینا سال اولی که نفت اومد نفری 170 دلار گرفتن، سال بعد 10000 دلار، الان دولت فقط 4000 تا بهشون میده، بقیهشو خودش نگه میداره برای روز مبادا. دیگه وارد اون سیستمی که این 4000 تا رو چطوری بهشون میده هم نمیشه. روزنامه ها و مجله ها در آمریکا و اروپا همه از این بومیای پولدار مینوشتن، همه از جکسون برنت مینوشتن که the world's richest Indian. همین آقای جکسون برنت که معروف شده بود خیلی پولدار بود، سوپر پولدار، بعد بی سواد بود، یه خانم سفیدپوستی اومد باهاش ازدواج کرد، انقدر تابلو بود که این دنبال پولشه، اصلا میگن ایالت اوکلاهاما ازدواج رو ثبت نکرد، گفت این دنبال تیغزنیه، فورچون هانتره. اما کسی درباره سیستم بهره کشانه و ظالمانه پشت این تشکیلات نمی نوشت. حتی کسی نمی گفت که این پولدارترین مردم دنیا که خبراشو دارید چپ و راست می زنین، اینا دارن چپ و راست می میرن و خبر دارین؟ عجیب نیست ماجرا؟ شم روزنامه نگاریتونو نمی خارونه؟ برخلاف اون ثروت زیاد، این سیستم ظالمانه گاردینشیپشون توی رسانه ها بازتاب زیادی نداشت، خیلی کسی چیزی ازش نمیشنید. ماجرای اینا ولی از جای خیلی عجیب شد که همینطوری که گفتیم یک تعدادی از اوسیج ها شروع کردن به شکل مرموزی مردن، یا از مریضی های ناشناخته، یا بر اثر یه حوادث مشکوکی مثل آتش سوزی های مشکوک، یا انفجار، یا با شلیک گلوله. نقطه مشترک همه اینا ولی این بود که اولا بیشترشون فول بلاد اوسیج بودن، کاملا اوسیج بودن، و دو اینکه تقریبا هیچ کدوم از این پرونده ها به جایی نرسید، کسی دادگاهی نشد. قسمت قبل درباره چند تا از قتلای مرموز بین اوسیج ها صحبت کردیم، اونایی که خبرساز شده بود بیشتر از 1921 بود، ولی ما دیدیم که در واقع سر نخ رو میشه گرفت و تا 1912 هم عقب برد. چند تا از اونایشون رو که پر سر و صدا تر شده بود گفتیم. یکیشو ولی من نگفتم، گذاشته بودم برای اینجا. مادر مالی لیزی یادتونه گفتیم 4 تا دختر داشت. یه دونه مالی بود، یه دونه آنا براون بود که کشته شده بود، یکی هم مینی بود که چند سال پیش مرده بود که گفتیم شوهر سفید داشت اونم و شوهرش بعدن اومد با خواهر زنش ازدواج کرد، اومد اون یکی خواهر رو گرفت، ریتا رو گرفت. اون آقا هم اسمش بود ویلیام سمیت. این ازدواج با خواهر همسر مرحوم یک رسمی بود بین اینها. کتاب بلادلند میگه که رسمشون بود. مادر مالی هم خیلی اصرار داشت که این رسم حتما انجام بشه. میگفت حالا که اون دخترم مرده یه دختر دیگه هم بیاد زن این بابا بشه که جای خالی اون رو پر کنه. یک حالت اینطوری داشت. این آقای اسمیت داماد خانواده خیلی به این ماجرای کشته شدن اوسیچان مشکوک بود. بعد مرگ تدریجی مادرزنش رو هم در همین سلسله وقایع میدید. فکر میکرد که لیزی هم توی همین جریان ها کشته شده. واسه همین از اونایی بود که تحقیقات رو خودش شروع کرده بود و پیش میبرد و انگار تو این تحقیقات به جاهای خوبی هم رسیده بود. حالا ممکنه هست من و شما قصه رو بخونیم بگیم که آره اول با اون خواهر ثروتمنده بود، اون که مرد رفت اون یکی خواهر پولدار رو گرفت. ولی اینطوری که میگن و نوشتن واقعا دوست داشت ریتا رو. آدم کم سر و صدایی هم بود انگار. به نسبت سفیدایی که دور و بر این اوسیجا بودن و میدوشیدنشون حداقل آدم موجهی بوده به نظر میرسه. حالا ممکنه ازدواجش خالی از انگیزه های مالی نبوده باشه. این آقا و ریتا هومه فرفکس زندگی میکردن، منتها یه جای خارج از شهر. این اواخر ولی خیلی زندگی پر دلهوره شده بود براشون، آسایش نداشتن. پا شدن خونه و بیشتر چیزایی رو که داشتن، دیوید گرند میگه، همه رو گذاشتن رفتن یه خونه شیک 2 طبقه 7 خوابه گاراژدار وسط شهر گرفتن. همسایه‌ها هم همه سگ داشتن، گفتن اینجا خیالمون راحته، امنه. تا اینکه اونطوری که دیوید گرند تو کتاب کیلرز آف فلاور مون میگه، سگای محل شروع کردن یکی یکی مردن. میگه اینو که دید، چند تا حرکت مشکوک هم قبلش دیده بود، بزرگوار به یکی گفت که من دیگه فکر نکنم خیلی از عمرم مونده باشه. یه حال غریبی یه مدتی داشت تا اینکه یک شبی 10 مارس 1923، 2 سال بعد از کشته شدن آنا، 2 ماه بعد از اینکه جنازه هنری روان پیدا شده بود، این آقای ویلیام سمیت و ریتا و خدمتکارشون که اونم یه دختر 17 ساله سفید بوستی بود تو خونه خواب بودن که خونهشون رفت هوا. خونه رفت هوا البته حق مطلب رو ادا نمی کنه. میگن شهر لرزید. تو محل که شیشه ها شکست. تیرای توی خیابون خم شد. بتون 15 سانتی کف گاراژ شکافت. با صدای انفجار مردم هم سریع خودشون رو رسوندن و آتش نشانهای داوطلب هم که بیان و بگردن و اینا رو پیدا کنن و یه خورده گشتن به کمک صاحب قبلی خونه که میدونست اتاق خواب کجاست. صاحب خونه قبلی همین آقای دکتر شان بود، اسم اینم قبلا گفتیم، یکی از اون 2 برادر پزشکی که امور پزشکی خانواده مالینا همه دست اینا بود. رسوندن خودشون رو یه جایی، دیدن صدای ناله ای از زیر آوار میاد. بیل رو تونستن بیارن بیرون، ویلیام اسمیت رو تونستن بیارن بیرون. داغون ترکیده، دکتر میگه وضعشو که دیدم گفتم من نمیذارم تو عذاب بکشی. میگه من واقعا تا حالا چنین چیزی ندیده بودم. ما اینا داریم به نقل از کتاب دیوید گرند میگه. میگه اینطوری درش آوردن و ولی ریتا و اون دختر جا در جا مرده بودن. طوری ترکیده بود خونه که دست دخترها رو یه کوچه اونورتر بالای درخت پیدا کردن اصلا. آقا رو ولی نجات دادن، بردن بیمارستان. چند روزی طول کشید به هوش آمد. همین دکتر شان هم بالای سرش بود. بیمارستان هم تحت مراقبت بود، جلوی در مأمور بود که کسی نیاد کار رو تمام کنه. دکتره میگه من دیدم که این میخواد حرف بزنه. گفتم که هیچ ایده‌ای داری، نظری داری که کی این بلا رو ممکنه سرت آورده باشه؟ میگه یه چیزای نامفهومی بلغور کرد و چشم از جهان فرو بست. این برنامه انفجار هم داستانی بود. بمب گذاریه رو بررسی‌های دقیق‌تر نشون داد که اینم کار یه سری آماتوره. انقدر مواد منفجره میگن گذاشته بودن که کافی بود یه محله رو باهاش هوا کنی. واسه همینم کلی از خونه های دوروبر اینا آسیب دید. ولی همین پرونده و یافته‌های دوروبر همین ماجرا شد اتفاقاً یکی از سرنخ‌های مهم برای حل کردن معمای قتل اوسیج‌ها. ولی که چند سال بعد، یعنی اون موقعی که این اتفاق افتاد، این پرونده حل نشد. معلوم بود البته عامل انفجار چیه؟ این معلوم شد، یه بشکه نیتروگلیسیرین زیر گاراژ گذاشته بودن. ولی کی این کارو کرده، با چه انگیزه این کارو کرده، مشخص نبود. چیزی که مشخص بود این بود که از دختران لیزی الان دیگه فقط مالی زنده بود، مالی که خیلی خیلی هم ثروتمند بود. چیزی که شنیدین اپیزود 81 پادکست چنل بی بود. این قسمت رو من علی بندری با کمک امید صدیق فر درست کردیم. موسیقی این اپیزودم کار پیمان عربزاده است. طراح کاورها مجید آب پرور. کارهای اجرایی چنل بی با گیتی آسمیه. هماهنگی‌هاش با نزهت بندریه. و طراح و مسئول فنی سایتم مهران بلحسنیه. همچنین ممنونم از کمک و مشورت های حقوقی سنم حقیقی و کمک و مشورت زهرا شمس برای معادلیابی بعضی از اصطلاح ها. منابع این اپیزود رو و این داستان رو کلن در توضیحات میتونید ببینید. اگر دوست داشتین میتونین برین بیشتر درباره ماجرا بخونین و ببینین و بشنوید. لیست خیلی چیزهای جالب اونجا هست. منبع ما هم برای این قصه اونها بودن. اگرم میخواین که تو این چند هفته‌ای که سریال داره پخش میشه عکساشو با ما ببینین، عکس آدما، شخصیتا، عکس مکانها، ما اینا رو داریم تو اینستاگرام همینطوری میذاریم، میتونین اونجا هم با ما بیاین و اونجا هم با هم باشیم و فاز قصه رو بگیریم بریم جلو. ممنون از شما که مثل همیشه در صحبتهای دور و بر عید، صحبتهای با دوستان و خانواده و اینور و اونور و اینا، پیشنهاد کردن چنل بی رو یادتون نمیره و اینطوری کمک میکنید که آدمهای بیشتری به جمع ما اضافه بشن و هم ما کارمون رو خوشحالتر و راضی‌تر انجام بدیم، همین که آدمای زیادی دور هم کیف کنن. خیلی خیلی کار خوبیه، همیشه کردین، امیدوارم که در این روزها و وقتی که این اپیزود رو میشنوین هم بکنین. دم شما گرم، مواظب خودتون باشین.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.